بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و حیث ان ثابت لشیء من حیثیت تقییدیه ثابت لنفس تلک الحیثیه فالمسند الیه تملک حقیقتا هو المالک للثمن الا ان الفضولی لما بنا علی انه المالک المسلط علی الثمن اسند ملک المسمن الذی هو بدل الثمن الى نفسه فل اجازت الحاصلت من المالک متعلقتون به انشاء الفضولی و هو تملک المسند الى مالک الثمن و هو حقیقتا نفس المجیز فیلزم من ذالک انتقال الثمن الی هازا مع انه ربما یلتزم صحت ان یکون الاجازه لعقد الفضولی موجبتن لسیرورت الاوزه ملکن للفضولی ذکره شیخ و مشایخنا فی شرحهی علی القواعد و تبعه غیر واحد من اجلاء تلامذته و ذکر بعضهم فی ذالک وجهین احدهما ان قضیه بیع مال الغیر عن نفسه و شراء بمال الغیر لنفسه جعل ذالک المال له ضمناً حتی انه علی فرض صحت البیع و شراء تملکه قبل انتقاله الى غیره لیکون انتقاله الیه عن ملکه نظیر ما اذا قال اعتق عبدک عنی او قال بی مالی عنک او اشتر لک بمالی کذا فهو تملیک زمنیون حاصلون به بیعهی او شرا و نقول فی المقام ایزن اذا اجاز المالک صح البیع و شرا و صحته یتضمنو انتقاله الیه حین البیع و شراء. بحث بر سر این بود که اگر چنانچه شخص فضول بیاد به جای این که مال غیر را بفروشد مالی را در مقابل ثمنی که از غیر هست بخرد، چون خریدن غیر از تملیک هست، خرید ایجاد علقه ملکیت است نسبت به شی، بنابراین شخص مالک اگر بخواهد اجازه بکند دیگه اجازه معناش این نیست که این انشاء را اجازه کرده. اگر انشاء را اجازه کرده باشد باید مالکیت فضول را امضا کرده باشه، بنابراین باید بگیم این اجازه عقد مستأنف و که انه مالک گفته است تملکت المسمن تملکت الصوت، همون طوری که فضول گفته بود و ما سابقا اثبات کردیم که اجازه عقد مستأنف نیست. ولی مرحوم شیخ گفتن می توانیم ما از این شبهه تفسی پیدا بکنیم و تخلص پیدا بکنیم، به این بیان تخلص پیدا بکنیم، بگیم شخص فضول که میگوید تملکت و هاز صوب به هازه دراهم و مالک این صوب میخواهد بشود، نه به عنوان انه فضولون و نه به عنوان انه زیدون، بلکه به عنوان انه مالک للثمن، چون کسی معامله انجام میدهد که مالک بدل باشه، مالک عوض باشه. منتها مالک بدل ما دو رقم داریم، یک مالک حقیقی داریم و یک مالک ادعایی داریم. شخص فضول ادعاءن میگد این سمن مال منه، چون میگد سمن مال من است، پس میاد مسمن را تملک میکند در مقابل این سمنی که ملک اوست. پس بنابراین در واقع معامله با کی واقع شده است؟ معامله با فضول، بما انه مالک لسمن، با فضول با قید انه مالک لسمن. و این در جای خودش ثابت شده که اگر ما شیئی را برای شیئی مقیدن به قیدی ثابت کردیم، اون شیء در واقع برای اون قید ثابته، نه برای شیء مقید. اگر چیزی به حیثیت تقییدی تقیید خورد و بعد چیزی را برای اون مقید ثابت کردیم، چون مقید به ما هو منظور نبوده بلکه مقید با این قید منظور بوده است، پس که انهو در اول ما آمدیم و این شیء را برای اون قید ثابت کردیم نه برای خود مقید. در اینجا هم میگیم شخص فضول به ما هو فضولون مالک نشده، بلکه فضول به چه عنوان مالک شده؟ به عنوان انهو مالکون. پس در واقع عقد و تملک برای مالک و سمن واقع شده، منتها شخص فضول ادعا کرد گفت انا مالک و سمن، اما در متن واقع اونی که مالک شده است، اونی که انشاء و تملک برش واقع شده است، مالک و سمنه. پس عقد برای مالک و سمن واقع شده و مالک و سمن واقعی و حقیقی فضول است یا مالک؟ مالکه. پس مالک وقتی اجازه کرد، با اجازه کردنش اون تملک و سمن للمالک اجازه داده شده است، اون تصحیح شده است. و حیث این که مالک سمن خودش هست حقیقتا، نه فضول، بلکه فضول ادعا می کند، پس با این اجازه مالک سمن می شود مالک مسمن و سمن هم از ملک او منتقل می شود به مالک مسمن. پس می توانیم با این اجازه مالکیت المالک سمن را للمسمن اثبات بکنیم. توجه فرمودید، این جوابی که اینجا داده میشه. علاوه بر این دو جواب دیگر هم از این مسئله داده شده که این دو جواب از کلمات مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه در شرحی که بر قواعد نوشته اند به دست میاد. جواب اول این است که نه خیر، اصلا این اجازه این آقای مالک عقد را برای خود فضول تصحیح میکنه، نه برای مالک، عقد را برای خود فضول تصحیح میکنه. همونطوری که قبل از اجازه اگر بنده به کسی اذن میدادم و به کسی اجازه میدادم و می گفتم اعتق عبدک عنی، شما عبد خودت را از جانب من آزاد بکن، خب چه وقت عبد از جانب من آزاد می شود؟ وقتی عبد من باشه، من مالک باشم. حالا اگر صاحب العبد آمد گفت اعتق تو عبدی عن زیدن، چون لا اتقا الا فی ملک، اتق فقط باید در ملک باشد و این آقا هم اذن داده است که عبد او را از جانبش آزاد بکنیم، اگر بخواهد این عبد صحیح باشد، لازمه صحیح بودنش این است که تا گفت اعتقت و عبدی عن زیدن، با این اعتقت و ما کشف میکنیم که اون آقای آذن مالک عبد شده است، آنن ما قبل العد ثم عبد در ملک او آزاد شده. یا اینکه اگر کسی بیاید بگوید اشتره به مالی لنفسک،
این پول من را بردار برو برای خودت غذا بخر. اگر طرف پول رو برداشت رفت غذا خرید، تا این پول مال بردارنده نشود غذا مال صاحب پوله. اگر بخواد این غذا مال خریدار باشد، الا ولابد باید قبل از خریدن آنن ما این مال در ملک خریدار داخل بشه. حالا که سمن در ملک خریدار داخل شد، قهرن در مقابل این سمن نان که خرید، نان رو چه می شود؟ مالک می شود. پس چطور در مثل اشتره به مالی لنفسک، یا اعتق عبدک عنی، یا به مالی عنک، برو مال من را از جانب خودت بفروش. اونم همینطور وقتی رفت گفت به تو هازت کتاب، یا به تو هازت صوب، اگر بخواد پول این کتاب مال این آقای فروشنده باشد، الا ولابد باید تا گفت به تو بگیم قبل از این به تو این آقای گوینده به تو مالک این مال میشه، ثم این مال را میفروشه و قهرن مالک سمنش میشه. چطور در اذن به عتق و اذن به بیع و اذن به شراء ما میگیم لازمش این است و مقتضی این است که قبلا این آقا مالک بشود، تا اون قاعده کلیه لا بیع الا فی ملک ولا عتق الا فی ملک عرض شود که لطمه بهش نخوره. اینجا هم همین حرفا بزنیم. اگر کسی آمد گفت بنده این کتاب را در مقابل این پول خریدم، و صاحب پول میاد و این معامله را امضا می کند و اجازه می کند، اگر بخواهد در واقع با امضاش این معامله را تصحیح می کنه. چه وقت معامله صحیح می شود؟ وقتی که این آقای فضول چی باشه؟ مالک اون پول باشه. تا مالک اون پول نباشد معامله صحیح نمیشه. پس اجازه مالک تصحیح میکند معامله ای را که فضول واقع کرده، و معامله فضول صحیحاً واقع نمیشود الا این که قبل از معامله مالک سمن باشه. پس در واقع با این اجازه کشف میکنیم مالکیت الفضول را لسمن قبل از شرا، و قهرن شرا در ملک خودش واقع شده. پس بنابراین با اجازه میگیم این مسمن مال فضول است یا مال مالک؟ این مسمن مال فضوله. در واقع کأنهو این آقا پول را به این فضول هبه کرده است، بخشیده است، صلح بهش کرده است دیگه. پس با اجازه کردن لازم نیست کتاب برگردد ملک مجیز بشه، بلکه کتاب در ملک این آقای فضول ثابت میماند، اما با این تمهید که میگیم قبل از آنی که این اشتریتو بگوید با این عجزتو، ما میاییم و مالکیت این آقا را برای سمن چه کار میکنیم؟ اثبات میکنیم و تصویر میکنیم. این یک وجه. آنم نه دیگه، دیگه بر نمیگرده دیگه، این شد مال این آقای فضول. پس در مثل اشتریت و تملکت و هازل کتاب به هازا، با اجازه دیگه بر نمیگرده، با اجازه اون معامله قبلی تصحیح میشه، و معامله قبلی مالکیت الفضوله للچی بود؟ مالکیت الفضوله للمسمن بود. دقت فرمودید؟ این یک وجه. پس بنابراین با این جواب در واقع دیگه این آقا مالک مسمن نیست مالک، بلکه فضول مالک سمنه. فضول که مالک سمن شد، مسمن هم می شود مالکی مال اون آقای فضول. این یک وجه. بله؟ مالک همین که تونست ببخشه. مالک می توانست رد بکند، می توانست اجازه بکنه. اگه رد میکرد هیچ، حالا که اجازه کرد لازم است این است که بگه وهبتو، با این اجازه کأنهو گفته است وهبتو. این مالک دو اختیار داشت، میتونست از اول معامله را بگه قبول ندارم، بی خود این کار کردی، اما حالا که آمد اجازه کرد، معنای اجازه کردن این است که بنده پول را به این آقای فضول هبه کردم، پول را که بهش هبه کردم پس این فضول میشود مالک المسمن، مالک السوق. انشالله که واضح. این یک جواب. جواب دیگری که از این مسئله میدیم، میگیم کی به شما عرض کرده است که باید حتما فضول مالک بشه؟ فضول اگر معزون باشد در معامله بس است برای این که مالک بشود، و با این عجزتوی مالک ما کشف میکنیم که این آقای عرض میشود که فضول معزون بوده است یا معزون نبوده. معزون بوده، پس مال از ملک آقای مالک خارج نشده، اما در این معامله معزون بوده. حالا که معزون بوده، مالک مسمنه، که ثمره اینجا و اونجا فرقش اینجاست که اگر ما گفتیم معزون هست، اگر اون معامله منفسخ شد، اگر اون معامله برهم خورد، چون فضول مالک ثمن نشده است، ثمن برمیگردد ملک کی میشه؟ ملک مالک اول میشه. اما اگر گفتیم با اجازه فضول مالک ثمن میشه، بر فرضم عقد منفسخ بشود، چون این آقای فضول قبل از معامله مالک شده، باز هم ثمن ملک کیه؟ ملک فضوله. پس یا جواب اول را میدیم یا جواب دوم را میدیم. اما شیخ میفرمایند این دو جواب هیچ کدامش به درد نمیخوره، اما جواب اول درست نیست، برای این که ما سابقا در عرض میشود که معاتات، در تنبیهات معاتات اشاره کردیم، گفتیم اذن مالک مشرع نیست، اذن مالک نمیتواند خودش قانون باشه و تشریع بکنه. اگر بخواد چیزی ملک کسی بشود، ملک کسی شدن یا باید در ضمن وهبتو باشد، یا باید در ضمن صالحتو باشد، یا باید در ضمن بعتو باشد. اما به صرف این که این آقا اذن بدهد که برو مال من را از جانب خودت بفروش، با اذن نمیتوانیم بگیم تملیک کرد مالش را به غیر، نه ضمناً میتونیم بگیم تملیک کرده است، نه عیناً و مطابقتاً میتونیم بگیم تملیک کرده است. تملیک اسباب معینی دارد، یا باید در ضمن بی واقع بشه، یا در ضمن هبه واقع بشه، یا در ضمن صلح واقع بشه. خب وقتی اذن این کار رو نمی کرد، در حالی که میتونستیم بگیم وقتی من اذن به شیئی دادم، اذن به لوازمش هم دادم، در واقع نمیخوام با اذن بگم شما مالکید، با این اذن اون رو وکیلش میکنم که شما اول بیا از طرف من ملک خودت بکن، بعد برو بخر. در اذن این حرف رو اونجا زدیم، اما اجازه میخواد نسبت به چیزی که واقع شده است درست کن باشه. عقد بی واقع شد، دیگه من نمیتونم بگم شما را وکیل کردم که قبل از عقد خودت را مالک ثمن بکنی و بعد در ملک خودت معامله را انجام بدی. پس اولا اونجا گفتیم اذن مشرع نیست، بر فرضم در اذن ما تصحیحش بکنیم، بگیم با اذن تملیک نمی کند، بلکه با اذن اجازه می دهد که این آقا تملک بکند ثمن را یا مسمن را و بعد معامله انجام بده. بر فرض ما این حرفا در اذن بزنیم، چون اذن قبل از معامله هست، اینطور می شود تصویر کرد، اما اجازه نسبت به امر واقع شده است. چون نسبت به امر واقع شده است، واقع هرچه هست هست، دیگه نمیتوند تغییر بکند. اما هو علی، حالا عنایت بفرمایید. پس بنابراین راه تفسی این شد که بگوییم فضول به ما هو فضولون تملک نکرده، بلکه فضول به قید انهو مالکون آمده است و تملک کرده و حیث ان ثابت الشیء من حیثیت تقییدیه، وقتی تملک برای فضول ثابت شد اما مقیدن بالمالکیه، نه فضول مطلقا بلکه فضول مالک وقتی تملک کرد، اگر قیدی و چیزی برای شیئی مقیدن به قیدی ثابت شد، در واقع اون شیء مال قید است یا مال مقید است. اون شیء در واقع برای چی ثابت شده؟ برای قید ثابت شده است که همون چی باشه؟ مالک و سمن بودن باشه، نه برای فضول که مقید است. و حیث ان ثابت الشیء، تملکی که ثابت است برای فضول، من حیثیت تقییدیه مقیدن به انهو مالکن لسمن، این تملک ثابتن لنفس تلکل حیثیه، ثابت است برای مالک و سمن در واقع، ولو فضول مقید به مالک و سمن گفتیم، اما قید که آمد، قید همه کار است دیگه، پس که انهو مالک و سمن آمده است و مالک این مسمن شده است. بله؟ همین از حیث عرض می شود که مالک بودن، یعنی با این قید، یعنی مقیدن به قید مالک بودن، حیثیت یعنی تقیید. فالمسند و الیه تملک، اونی که تملک به او اسناد داده شده است، فضول است یا مالک و سمن؟ فضول مقیده، مالک و سمن چیه؟ قیده. فالمسند و الیه تملک و حقیقتن، اونی که حقیقتا تملک به او اسناد داده شده است، فول مالک و لسمن، در واقع مالک و سمن آمده است، مالک صوب شده، منتها فضولی ادعا می کرد، می گفت بنده مالک و سمن هستم، اما در واقع معامله با کی واقع شده؟ با مالک و سمن. الا ان الفضولی لما بنا علا انه المالک، ایشون بنابر این گذاشت که مالک سمن او باشه، المسلط علی السمن، گفت بنده مسلط بر سمن و مالک سمن هستم، چون بنابر این گذاشت اسند ملک السمن الی مسمن الی، گفت مسمن مال من است، پس نگفت مسمن مال من است چون من حسن آقا، نگفت مسمن مال من است چون من فضولم، گفت مسمن مال من است چون من مالک السمن هستم. از این باب است دیگه، اسند ملک المسمن الذی هو بدل السمن الی نفسه. خب این کار فضول، مالک میاد اجازه میکند، اجازه میکند یعنی نقل عرض میشود که مسمن را برای مالک السمن اجازه میکنه. حالا فضول هر چه میخواد ادعا بکند، مالک و سمن حقیقی و واقعی خود مالک است یا فضوله؟ خود مالکه. وقتی اجازه کرد و امضا کرد، معنای اجازه کردنش این است که در واقع برای مالک و سمن اجازه کرده است این معامله را، و مالک و سمن خودشه، پس اجازه کرده است معامله را برای خودش. فل اجازت الحاصلت من المالک، اجازه ای که از مالک حاصل می شود، متعلقتون به انشاء الفضولی، این متعلق است، این اجازه به انشاء فضولی، و انشاء فضولی هوت تملک المسند و الى مالک سمن، تملک مسند به مالک سمنه، و مالک و سمن حقیقتا مالک است یا فضول؟ حقیقتا خود مالکه، پس اجازه به خودش برمیگرده، سمن از ملک او خارج میشود، مسمن هم در ملک همین داخل میشه. هوت تملک المسند و الى مالک سمن، تملک مسند به مالک سمن انشا شد و این رو اجازه میکند، و مالک و سمن حقیقتا نفس المجیز، خود خود مجیز است که مالک باشه. فیلزم و منزالک، لازمه این حرف این است که از مالک و سمن خارج می شود. وقتی از مالک و سمن خارج شد، مسمن هم باید در ملک کی داخل بشه؟ در ملک مالک و سمن، که همون مجیز باشه. فیلزم و منزالک انتقال و سمنه الیه، سمن منتقل بشود به این آقای مالک و سمن. این اولا. پس اینها در صورتی که بگوییم معامله برای کی واقع میشه؟ برای مالک و سمن. حالا میتونیم بگیم اصلا معامله برای کی واقع شده؟ برای فضول. هازا مع انه ربما یلتزم صحت ان یکون الاجازه لعقد الفضولی، اجازه عقد فضولی موجبتن لسیرورت الاوزه ملکن للفضولی. اصلا بگیم با این اجازه فضولی مالک عوض میشه، نه اینکه برگردد بیاد ملک مجیز بشه. پس مجیز از دو راه چیزی را ملک کسی میکنه، یا میگه وهبت لک، یا میاد اون معامله را میگه اجزتو. پس با این اجزتو آمده است و این آقای فضول را چکارش کرده؟ مالکش کرده. ذکره شیخ و مشایخنا فی شرحهی علی القواعد و تبعه غیر واحد من اجلاء تلامذته، جمعی از شاگردان ممتاز ایشان هم این فتوا را پذیرفتند. و ذکر بعضهم فی ذلک وجهین، دلیلش را دو وجه ذکر کرده اند. احدهما ان قضیت بیع مال الغیر عن نفسه، آدم اگر بخواد مال غیر را از جانب خودش بفروشه یا مال غیر را با مال غیر چیزی برای خودش بخرد یا بخرد با مال غیر برای خودش چیزی، لازمه اش این است که این مال ملکش باشه. تا ملکش نباشد معامله صحیح نیست. پس چه وقت معامله صحیحه؟ وقتی اون عوض ملکش باشه یا وقتی اون معوض ملکش باشه. تا اون نباشد معامله صحیح نیست و اجازه این آقای مالک اون معامله را صحیحش میکنه. لازمه اش این است که اگر بخواد صحیح بشه این قبلا چه بشه؟ مالک بشه. پس با اجازه قبلا اون را چه کارش کرده؟ مالکش کرده. جعل ذلک المال، بله جعل ذلک المال لهو، باید این مال را برای خودش قرار بدهد ضمناً، حتی انه علا فرض صحت ذلک البیع و شرا، اگر بیع و شرا بخواهد صحیح باشد، تملکه قبل انتقاله الى غیره، قبل از آنی که کتاب به خریدار منتقل بشه و قبل از آنی که سمن به فروشنده سوق منتقل بشه، باید این آقای فضول مالک اون کتاب یا پول بشود تا معامله چی باشه؟ صحیح باشه. تملکه قبل انتقاله الى غیره، چون لا بیع الا فی ملک ولا شراء الا فی ملک. عرشود که لیکون انتقاله الیه، تا انتقال از فضول انتقال از ملک باشه. و اجازه همچه کاری میکنه، مثل اذنی که همچه کاری میکرد. نظیر ما اذا قال، اینجا اجازه هست، اجازه بعد از عمله، اما نظیرش جاییست که قبل از عمل باشه. که چی باشه قبل از عمل؟ اذن باشه. نظیر ما اذا قال اعتق عبدک عنی، اگر بگوید عبد خودت را از جانب من آزاد بکن، با این اذن که انهو این آقا گفته است اول عبدت را به من ببخش یا بفروش و بعد که ملک من کردی از ملک من چه کار بکن؟ آزاد بکن، چون لا اتق الا فی ملک. او به مالی انج، اونم همینطور، او اشتر لنفس کب به مالی کذا فهوت حملی کن زمنی. در مثل به و در مثل اشتره تملیک است، اما در مثل اعتق این در واقع طلب استملاک، میگه ملک من بکن و بعد آزاد بکن. در این دو جا میگه ملک تو کردم، در به و در اشتره دارد تملیک میکند، اما در اعتق عمدک دارد استملاک میکنه، طلب میکند ملکیت را و از ملکش آزاد بشه. عرض میشود که فهو تملیک زمینی یا استملاک زمینی که حاصل به بیعه او شرائه او عتقه. و نقول طلب الفضول الا اذا کان الفضول و مالکن لسمن. پس با این تصحیح که انهو سمن را ملک کی کرده؟ ملک فضول کرده از قبل از معامله. و نقول و فی المقام ایزن اذا اجاز المالک، وقتی مالک اجازه کرد، سحل بیع و شرا، بیعی که فضول انجام داده است یا شرائی که فضول انجام داده است صحیحه و صحت نیست، الا این که فضول قبل از بیع و شرا چه بشه؟ مالک بشه. و صحتهو یتزمن انتقاله الیه حین البیع و شرا، باید در حین بیع و شرا ثمن منتقل به فضول بشود تا بیع و شرا صحیح باشه. فکما ان الاجازه المذکوره، وقتی این اجازه بیع فضول را تصحیح کرد، شراء فضول را تصحیح کرد، همینطور مالکیت فضول را هم چه کار میکنه؟ تثبیت میکنه. فکذالک یقضی به حصول الانتقال، این حاکم به حصول انتقال است، میگه ثمن منتقل به ملک فضول شده است، اون انتقالی که یتزمنه البیع، برای اینکه بیع صحیح مقتضی این بود که این آقای فضول چی باشه؟ مالک باشه. اون انتقالی که یتزمنه البیع صحیح، فتلکل اجازت اللاحقه، این اجازه ای که بعد از عقد فضولی میاد مثل اون اذنیست که قبل از معامله بود. فتلکل اجازت اللاحقه قائمتون مقام الاذن السابق، این اجازه جای اون اذن مینشیند. قاضیتون به تملیکه، این اجازه خودش حاکم است به این که آقای مجیز تملیک کرد. چیشی را تملیک کرد؟ سمن را تملیک کرد. قاضیتون به تملیک المجیز، به این که این مجیز تملیک کرده است المبیع را، مبیع را، اون مبیع را در مثل اول، یا سمن را در شرا. لیقع البیع فی ملکه، تا بیع در ملک فضول واقع بشه، چون اگر بیع در ملک فضول واقع نشه صحیح نیست، اگر بخواد صحیح باشد باید در ملکش باشه، پس با عجز تو گفتنش تملیک میکنه. عرصود که ولا مانع منه، انشاءالله که روشن کاملا. از ثانی دوم این که بیایم بگیم اصلا لازم نیست مالک بشه، همون اذن کفایت میکنه. منتها فرق بین اذن و تملیک چیه؟ کجا ثمرش ظاهر میشه؟ در این که اگر معامله منفسخ بشه، اگر منفسخ بشه بنابر اذن ثمن برمیگردد به ملک مالک، اما بنابر تملیک به ملک فضول چه میشه؟ باقی میماند. اثانی انهو لا دلیل الاشتراط کون احد الاوزین ملکن للقاقد، لازم نیست ملکش باشد. فی انتقال بدلهی الی، اگر بدل بخواد منتقل بهش بشود لازم نیست مبدل را مالک باشه، بل یکفی ان یکون معزونن فی بیعه، همین که معزون در بیل نفسه باشد کفایت میکنه، مالکیت لازم نیست. او شرابهی فلو قال به هازا لنفسک، اگر بگوید این رو برای خودت بفروش، او اشتره لکه به هازا، اینجا ملک از سمن در صورت اولی مالک سمن میشه در حالی که مالک مسمن نبوده، و در صورت دوم مالک مسمن میشه در حالی که مالک سمن نبوده. اذن مالک کفایت میکنه. ملک از سمن فی صورت الاولا، در بی مالک سمن میشود به انتقال المبیع عن مالکه، مبیع از ملک مجیز خارج میشه اما سمن در ملک کی داخل میشه؟ در ملک فضول داخل میشه. به انتقال المبیع عن مالکهی الی المشتری و انتقال سمن الی الفضول، و کذا ملک المسمن، و همچنین فضول مالک مسمن میشه به انتقال سمن از ملک مالک و نقل مسمن به ملک این آقای فضول. دقت فرمودید. و کذا ملک المسمن فی صورت ثانیه. خب فرق این دو صورت چیه؟ فرقش اینه و یتفرع علیه، بر این فرض دوم متفرع است، انه لو اتفق بعد ذلک فسخ المعاوضه، اگر معاوضه منفسخ بشود، چون این آقای فضول مالک سمن نیست، سمن بر میگردد ملک مالک اولی میشه، اما در اول اینطور نیست، بله؟ در دوم اینطوری است. فسخ المعاوضه رجع الملک الی مالکهی دون العاقد. اقولو و فی کل الوجهین نظر، اما الاول، اولا که اذن مشرع هست یا نیست؟ اذن مشرع نیست. تملیک اسباب میخواد، اسبابش چیه؟ هبه هست، بیعه، صلح، و اذن هیچ کدام اینها نیست. برفرض اذن ها درستش بکنیم، بگیم با اذن وکالت میدهد که تو از جانب من ملک خودت بکن، اما این را در اذن میگیم، ولی در اجازه دیگه این حرفا نمیتونیم بزنیم، چون اجازه هرچه بوده است قبلا چه شده؟ واقع شده، و دیگه خود اجازه مشرع نیست. برفرض در اذنم بگیم بله، فل ان صحت الاذن فی بیع المال لنفسه او شراء لنفسه، صحت اذن برای این ممنوعتون، کما تقدم فی بعض فروع المعاتات، که اونجا گفتیم مشرع نیست. مع علاوه بر این که بر فرض در اذن ما این حرف بزنیم، در اجازه نمیتونیم بگیم، مع ان قیاس الاجازه علی الاذن قیاس مع الفارق، این قیاس مع الفارقه، لان الاذن فی البی، چون در بی میتونیم درستش بکنیم، بگیم اذن مملک نیست، بلکه اذن توکیله، طرف را وکیل میکند که از جانب او تملیک کند به خودش. لان الاذن فی البی یحتمل فیه ان یوجب من باب الاقتضا، بگیم مقتضی تقدیر ملک است آنن قبل البی، بگیم لازمش اینه دیگه، به خلاف الاجازه فان الاجازه لا يتعلق الا بما وقع سابقا، هرچه سابق واقع شده، سابق تملیکی برای فضول واقع شده بود؟ نه دیگه. والمفروض انه لم يقع، در سابق واقع نشد الا مبادلت مال غیر به مال آخر و مال غیر به مال آخر که بیع صحیح نیست. دقت فرمایید دیگه. نه لما بنا علی ملکیت ذلک المال عدوانا او اعتقادا، عرض شود که قصد بالمعاوضت رجوع البدل الیه، بله برای این که معامله صورت معامله به خودش بگیرد، این آقای فضول بنا گذاشت برای این که چی باشه؟ مالک باشه، حالا یا اعتقادن و یا عدوانن. نه لما بنا علی ملکیت ذلک المال، چون فضول بنا گذارد بر مالکیت این سمن عدوانن یا اعتقادن، قصد بالمعاوضه، چون خودش را مالک سمندانست با این معاوضه قصد کرد رجوع البدل الیه، فل اجازت و الال مالک، حالا که مالک میاد اجازه میکند، اگر اصل معاوضه را اجازه بکند، چون معاوضه بین مالک و سمن و مالک المسمن بوده است، پس اصل معامله برمیگردد برای خود مالک نه برای فضول. عرض شود که ان رجعت الى نفس المبادله، اگر به خود مبادله و انشاء این اجازه تعلق بگیرد، افادت دخول البدله فی ملک عرض شود که مجیز، بدل که اون صوب باشد در ملک مجیز داخل می شود. و ان رجعت الى المبادله منظمتن الى بناء العاقده على تملک المال، اگر نه اجازه بخواد برگردد به مبادله، اما با قید این که این آقای فضول چی باشه؟ مالک اون سمن باشه. اگر به این بخواد برگرده و این رجعت الاجازه به مبادله، اما نه نفس مبادله بلکه مبادله، منظمتن الى بناء العاقده على تملک المال، با قید این که فضول خودش را مالک مال میدانست، فهیه و این افادت دخول البدل فی ملک العاقد، ولو این اجازه میگد بدل که صوب باشد در ملک فضول داخل شده، الا ان مرجع هازا الى اجازت ما بنا علیه المتعاقدین من التملک، اون چرا که این دو نفر برش بنا گذارده ان از تملیک و تملک، و امضاء حیله، و این میاد اون چرا که این دو نفر برش بنا گذارده ان اون رو امضا می کند، از بعد امضائهی، بعد امضائهی یقع البیع فی ملک العاقد، که یه قدری مشکل هست برای فردا انشالله می خونیم. انشالله الله علیه.